بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم به برادران و خواهران عزیز مسئول در آموزش و پرورش که شاید اغراق نباشد اگر بگیم حساسترین و مهمترین بخش اداره کشور. این هم یک نعمتی است که خدای متعال بر شما ارزانی داشته است که اشتغال معمول زندگیتون در خدمت علم و معرفت و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان امروز باشد که اداره کنندگان فردای کشورند. خیلی جاها انسان میتوانه مشغول کار بشه و نانی هم به دست بیاره، شاید نانی خیلی چربتر از نانی که در آموزش و پرورش انسان به دست میاره، اما این افتخار، این قداست در همه جا نیست و آموزش و پرورش یک نقطه ممتاز است از این جهت. خدای متعال رو شکر کنید که این مسئولیت رو به شما داده است و از خدا بخواهید که توفیق بدهد این کار را کما هو و حقه انجام بدید انشاءالله. دو قشر با شما سر و کار دارن که هر دو هم از قشرهای بسیار حساس کشور و جامعه ما و هر جامعه‌ای هستند. یکی قشر کودکان و نوجوانان و جوانان، دانش آموزان، یکی قشر معلمی. قشر جوان رو که شما پرورش می‌دهید، نیروی انسانی کشور را تربیت می‌کنید. هیچ کشوری هم بدون برخورداری از نیروی انسانی کارآمد، عالم، عاقل، متعهد قادر نیست به پیشرفت نائل بشود. ولو منابع زیرزمینی داشته باشد، ولو ثروت‌های گوناگون داشته باشد، ثروت اصلی برای هر ملتی نیروی انسانی است. شما این ثروت را از حالت بالقوه به بالفعل دارید در می آورید. این مربوط به قشر دانش آموز. ببینید چقدر این کار حائز اهمیت. قشر دیگری که با اونها سر و کار دارید، شما مدیران و مسئولان آموزش و پرورش، معلمانن که ادامه سلسله پیامبرانم. معلم اینه، معلمی را نباید دست کم گرفت. قشر وسیع و بزرگ معلمین که مستقیما با دلها و مغزها و روحهای جوانهای ما مواجهند و این عنصر بسیار گرانبها در دستان اونهاست، با اینها شما سر کار دارید. و مسئولیت عمده آموزش و پرورش این است که بتواند این دو قشر را اونچنان که شایسته اونهاست با اونها تعامل کند. در مورد معلمان تلاش های خوبی شده است. من گزارش وزیر محترم رو که نگاه می کردم، فعالیت هایی شده است، تلاش هایی شده است، ولیکن هر چه برای معلمین تلاش بشود جا دارد. این تلاش هم فقط مسئله معیشت نیست، اگرچه مسئله معیشت هم یک رکن مهم نیست که باید به اون توجه کرد. بلکه هم معیشت است، هم کرامت و حرمت است. حرمت معلمی در جامعه باید احیاء بشود، همچنانی که اسلام برای معلم معین کرده است. گمان نمی کنم در هیچ فرهنگی، در هیچ مجرای فکری و دینی به قدر اسلام برای معلم اهمیت و ارزش و کرامت قائل شده باشند. ما باید کاری کنیم که معلم در جامعه ما، در دلهای خانواده ها، آحاد مردم، جوانان و دانش آموزان همون کرامت و ارزش را داشته باشه. این تدابیری لازم داره، تدابیری لازم داره. کارهای فرهنگی باید روی این انجام بگیرد. همچنانی که در بخش تربیت معلم باید سرمایه گذاری معنوی و مادی بشود، افراد پرورش پیدا کنند برای معلمی و هم علم، هم تعهد، هم تدین، هم روحیه انقلابی به عنوان ذخیره های حقیقی شخصیت اونها و مؤلف های اصلی شخصیت اونها به وجود بیاد و برن توی مدارس. اینجور معلمینی اون وقت خیلی تأثیر کارشون چشمگیر خواهد بود. و همین هم کرامت و حرمت معلم را بیشتر در چشمها آشکار خواهد بود. معلمی که عالم است، وارد است، کار خود را بلد است، علمی را که تدریس میکند در آن متبحر است، شیوه تعلیم را آگاه است، اینجور معلمی کرامت و حرمت پیدا میکنه. این نیمی از تلاشیست که باید انجام بگیرد. نیمی دیگر هم برای اداره زندگی اینها، بالاخره همین روش هایی که نوشتن جناب آقای حاجی در اون گزارش برای من، روش هایی رو پیش گرفتن. باید همینجور روش ها تا حد ممکنه برای دولت، ما توقع بیشتر از حد امکان هم نداریم، در اون حدی که ممکنه باید ادامه پیدا کن. در مورد دانش آموز، تعلیم یک کار بسیار ظریف و دقیق است. تعلیم فقط این نیست که ما مجموعه ای از معلومات را توی کاغذ بگذاریم و بدیم بگیم بخوان، بعدم یک برهه‌ای از زمان رو، سال رو معین کنیم که بیان امتحان بدن. این اون تعلیم حقیقی نیست. تعلیم باید جوری باشد که ذهن را بسازد، مغز را فعال کند، در درجه اول شوق به دانستن را در دل متعلم ایجاد کند. این کسانی که بدون شوق یک رشته ای را میخوانند، هر چه در اون رشته معلوماتشون زیاد بشود، کارایی اون کسی رو پیدا نخواهند کرد که با شوق و ذوق به سمت اون رشته رفته است. در همه رشته های علمی همینجوره. باید این شوق و ذوق چه در اساس معلومات، چه در رشته های خاص معلومات که پایه اون رو از دوره راهنمایی شما بناس بریزید و آماده کنید، در دل متعلم باید ایجاد بشه تا در درون او این فعالیت فکری و مغزی، این شوق قلبی، این تلاش که شما و معلم شما پیش دست دانش آموز میگذارد، او رو تبدیل کنه به یک عالم واقعی. فقط هم علم نیست، تربیت کنار علم حتما هست، لذا شما آموزش و پرورشی. این مسئله امور تربیتی ها که از اول انقلاب مطرح بود، بنده هم سفارش کردم به وزیر محترم، حالا هم عرض میکنم، باید جدی گرفته بشود و خدا رحمت کند شهید رجایی و شهید باهنر را با آگاهی و عالمانه این بخش رو فعال کردن. نمی شود این بخش را حذف کرد از آموزش و پرورش در همه سطوح. باید به اون توجه کرد. نیمی از کار، حداقل نیمی از کار آموزش پرورش، پرورش و تربیت است. حداقل نیمی. لذا شما میبینید در قرآن وظیفه انبیا تزکیه و تعلیم است. حالا بعضی از جلو انداختن یزکیهم در چند آیه قرآن بر یعلمهم استفاده کردن که تزکیه از تعلیم هم بالاتر است و میتوانه هم اینجور باشه. حداقل این است که تزکیه در کنار تعلیم است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اونم تعلیم کتاب و حکمت، نه تعلیم چیزهای پیش و پا افتاده. این در کنار تزکیه است. تزکیه خیلی بالاست. تزکیه یعنی همون تربیت. این گنجینه های ما، گنجینه های ملت دست شماست، یعنی همین کودکان. اینا گنجن دیگه، هیچ گنجی گفتیم از این بالاتر نیست. اینا دست شماست. اگر از استعداد اینها استفاده نشود در راه پرورش فکری و رشد علمی، یا رشد علمی پیدا بکنند اما از لحاظ انسانی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تربیتی انسانهای منحرف و معوجی بار بیان، انسانی باشد بی اعتقاد، انسانی باشه بی اعتنای به همه موازین اخلاقی، نه به ملتش، نه به کشورش، نه به مردمش، نه به اسلامش، نه به انقلابش، نه به خدمتگزاران و مسئولان کشورش، نه به سرنوشتش، نه به تاریخش، هیچ اعتنایی نداشته باشه. این آدم هرچی هم عالم باشد، این علم ارزش منفی دارد. یعنی میزان علم هرچی بیشتر شد، ضربه و ضررش هم بیشتر خواهد بود. همون شعر معروف چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. لذا به مسئله تربیت هم خیلی باید برای دانش آموزا اهمیت قائل شد. خیلی مهم است. البته شنیدم در آموزش پرورش مطرح شده است که بخش تربیت را با تعلیم همراه کنیم که معلم در کلاس تربیت هم بکند. این بسیار حرف درستی است. بنده هم معتقدم که معلم فیزیک، معلم طبیعی، معلم ریاضی یا هر معلم دیگری هم میتوانه با یک کلمه، یک تلنگر، اونچنان تأثیری روی ذهن دانش آموز بگذارد و تربیتی بکند که گاهی با یک کتاب نشه اون تأثیر را گذاشت. اما این منافاتی ندارد با اینکه بخش تربیت با همون استحکام در آموزش پرورش باقی بمانه، مورد اعتنا قرار بگیره. البته تطور بدید، پیشرفت بدید، تکمیل کنید. پیشرفت در همه حال خوبه، ایستایی و جمود در هیچ کاری خوب نیست. باید پیشرفت کرد اما قاعده رو بایستی حفظ کرد. یک جمله هم اضافه کنم بر اینها که شما عزیزان من، چون واقعا مسئولان آموزش پرورش به معنای حقیقی کلمه برای بنده عزیزم، در سطوح مختلف تا سطح معلم و مدیر مدرسه، واقعا شما عزیزان من هستید. این که عرض میکنم تعارف نیست. اگر بخواهید در کارتون موفق باشید، باید بعد از توکل به خدای متعال و مستقیم تر کردن و مستحکم تر کردن رابطه قلبی خودتون به طور دائم با ذات مقدس ربوبی، از ورود در این جنجال ها و مناقشات جناحی و حزبی که یک عده‌ای میخواهند در کشور ما اینها رو روز به روز بیشتر کنن، باید پرهیز کنید. راز موفقیت شما اینه. یک دستهایی در کار است برای اینکه هر دو نفری رو به جان هم بیاندازه سر مسائلی که هیچ و پوچ سر موزگیری های گوناگون حزبی و جناحی و گروهی، گاهی گروهکی، افراد رو با هم دیگه مسئله دار کنن، درست نقطه مقابل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. قرآن اینه میگه دیگه. قرآن بعد از آنی که بحث این طائفتان من المؤمنین اختتلوا فاصلحوا بینهما چه بعد که اینا رو میگه، بعد فرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین به خدا، مؤمنین به دین، مؤمنین به راه انبیا برادرن. خب دو برادرم ممکنه با هم دعوا کنن، تکلیف ما چیست؟ فاصلحوا بین اخویکم، بین دو برادرتون اصلاح ایجاد کنید. درست نقطه مقابل این، یه عده دائم میخوان به دم اختلاف افکنی و آتش افروزی بدمن مرتب. این هم با همین جناحبندی و نمیدونم اظهارات حزبی و تشکیلات حزبی و ایجاد ولایت حزبی در مفهوم ولایت و معنای ولایت شبهه می اندازن که جزء تعالیم اصلی دین و قرآن و جزء مصرحات قانون اساسی است، در این ایجاد خدشه می کنن. اون وقت به جای او ولایت حزبی به وجود می آرن. این تناقض وحشتناک، خودتون رو بر کنار بذارید. البته هر کسی یک دیدی داره در مسائل گوناگون سیاسی، مجاری سیاست کشور، موضع گیری ها و گفتارهای اشخاص انسان نظر پیدا میکنه، این هیچ اشکالی نداره، باید هم انسان صاحب نظر باشد. بنده همیشه تأکید میکنم روی این مسئله، باید سیاستدان بود، باید قدرت تحلیل سیاسی داشت. این مسئولیت میبخشه یک ملت را که بفهمه جریان سیاسی در دنیا چیست، یعنی چی میخوان سر او بیارن و میخوان او رو به کجا بکشونن و او باید به کجا بره و چه باید اراده کنه. اینا جزء چیزایی است لازمه برای ملت. و خوشبختانه ملت ما از جهت آگاهی سیاسی جزء ملت‌های پیشرفته است. اما این غیر از جناحبندی و موضع‌گیری و جنجال و مناقشه سیاسی است. از این پرهیز کنید. عضویت در این گروه، در اون جمع، تو اون مجموعه، بپردازید به این کار اصلی که اصل قضیه آبونان اینه برای کشور. آینده اینیست که در اختیار شماست. این رو بایستی کاملا بتوانید تدارک کنید. یه جمله عرض بکنیم در مورد این خصومت هایی که با جمهوری اسلامی می شود، که این خصومت ها هم به خاطر این است که ملت ایران به برکت اسلام، به برکت انقلاب خواسته است روی پای خود بایستد، به دیگران تکیه نکند و تسلیم چشم گوش بسته قدرت های جهانی نباشه. این موضع گیری ها به خاطر این است. این بیانیه اخیر رئیس جمهور آمریکا که برای ملت ما و ملت‌های جهان و به خصوص آگاهان سیاسی و صاحبان مداقه سیاسی، این حوادثی از این قبیل، این پدیده‌های از این قبیل بسیار هوشیار کننده است. ببینن، عبرت بگیرن، بفهمن که دشمنان، بیگانگان، طمع‌ورزان چی فکر میکنن درباره این ملت. جرم این ملت هم فقط همین است که عرض کردیم، چون میخواد روی پای خود مستقل و خارج از کمند سلطه این و آن میخواد زندگی کنه. اینم به برکت ایمان به خداست. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینو میخوان، انتقام این رو میخوان از این ملت بکشن. اولا این بیانیه نشون دهنده سردرگمی مسئولین آمریکاست و سیاست مداران و طراحان سیاسی آمریکا در مقابل این ملت و این انقلاب. حقیقتا سردرگمن، نمیدارن چیکار کنن، با آب و آتش میزنن، هی این ور اون ور میچرخن، لحنشون رو عوض میکنن، به خیال خودشون ترفندهای سیاسی برای اقوای فکر جمعی ملت ایران به کار میزنند و بی نتیجه. اولین نکته ای که از این بیانیه به دست میاد این است که آمریکایی ها، یعنی رژیم آمریکا، با مردم آمریکا ما کاری نداریم. بحث رژیم آمریکا و قدرت آمریکا. هنوز اشتهای سیری ناپذیر خودشون رو برای تسلط بر این کشور از دست ندادن. این اولین نکته است. هنوز به فکرن که اون تسلط شوم ننگین را که از 28 مرداد با شدت شروع شد، 28 مرداد 32 و تا انقلاب اسلامی تا سال 57 ادامه داشت، هنوز میخواهن این رو داشته باشن. یعنی دست بردار نیستن، هنوز خواب خوش اون روزها رو میبینن که رئیس این مملکت یعنی محمد رضای خائن و فاسد اگر میخواست یک تصمیمی بگیرد با آمریکایی‌ها تا مشورت نمی‌کرد این تصمیم رو نمی‌گرفت. حتی یک وزیر را، یک نخست وزیر را، یک اقدام بین المللی را باید سفیر آمریکا می‌آمد با او مشورت می‌کرد یا او می‌گفت چه کار کنید و اینا می‌کردند. هنوز خواب اون رو دارن می‌بینن. عملا هم علی‌رغم ادعای طرفداری از دموکراسی و آزادی خواهی ملت‌ها که مرتب از لب و زبان مسئولان آمریکایی صادر میشه که طرفدار دموکراسی هستیم، طرفدار حکومت مردمی هستیم، طرفدار انتخاب هستیم، علی‌رغم همه اینها همین الان امید اونها بیشتر از همه به توفاله‌های رژیم فاسد پادشاهی است. هنوز که هنوزه از خاندان فاسد و وابسته پهلوی اینا قطع امید نکردن، دنبال همون فرمول ها هستن. این مسئله انتخاب و دموکراسی و مردم سالاری و اینها که بر زبان اونها جاری میشه جز و حرفاییست که هیچ باور ندارن. البته از اونا توقعی هم نیست، اونا به ملت خودشون هم دروغ میگن. چه توقعی هست که به ملت ایران راست بگن و دروغ نگن؟ نکته دومی که در این بیانیه قابل توجه هست باز همان اشتباهات فاحش این هاست که همیشه سعی کردن بین عناصر اصلی در کشور ما اختلاف ایجاد کنن. حالا راه های امنیتی و راه های جاسوس مآبانه و ترفندهای دیگر گویا کارگر نشده است، تو دهنشون خورده است. رئیس جمهورشون رو وارد ماجرا کردن که او بیاد بین عناصر اداره کننده کشور تفکیک قائل بشه که ما این بخش رو قبول داریم اون بخش رو قبول نداریم. کنه او ملت ایران منتظر نشسته ببینه اونا چه کسی رو قبول دارن چه کسی رو قبول ندارن. البته دروغ هم میگن، اونایی رو که میگن قبول داریم اونا رو هم قبول ندارن. و الا اگر ملت ایران واقعا بداند که اونها به جد دنبال این هستن که کسانی را، اشخاصی را، جناحی را در کشور سر کار بیارن، ملت از لج اونها با اون جناح اگر مخالف هم نباشد مخالفت خواهد کرد. این حیله هم البته کارگر نشده است و نخواهد شد. رئیس جمهور محترممون در موضع گیری خود زد توی دهن رئیس جمهور آمریکا. جناح‌های مختلف کشور هم با اینکه در مسائل گوناگونی با هم اختلاف دارن در این مسئله همه یک حرف زدن. همه به آمریکایی‌ها گفتن فضولی موقوف، دخالت ممنوع در امور داخلی ما، در امور کشور ما شما دخالت نکنید. حالا انشالله روز جمعه هم مردم خواهید دید نمایش وحدتی خواهند داد که آمریکایی‌ها رو باز هم بیشتر پشیمان کنه. از همه جناح‌ها ان شاءالله به فضل الهی مشاهده خواهید کرد، میان توی میدان حالا که اعلام تظاهرات شده است، میان راهپیمایی میکنن، هم مسئولین، هم جناح‌های مختلف سیاسی، هم آحاد مردم علیه این حرف ایستادگی کردند و توقع هم همین است. توقع هم همین است. نکته دیگر این است که اینها دم از دوستی مردم و محبت به ملت ها میزنن. واقعا این بخش از قضیه خیلی وقاحت لازم داشت. با این کاری که آمریکایی ها در کشورهای مختلف دنیا کردن، آخرینش همین مسئله افغانستان است که غیر از اون فجایع و جنایاتی که در هنگام حمله به افغانستان اینها به نام مبارزه با طالبان یا یک گروه خاص انجام دادن، علاوه بر او به طور مرتب فاجعه آفرینی میکنن، بمباران میکنن، ده ها نفر رو میکشن، بیش از 100 نفر رو مجروح میکنن، بعد هم میگوین که اشتباه شد ولی ما عذرخواهی نمیکنیم. کاروان مردم را که راهی آمدن به کابل هستن برای شرکت در مراسم سیاسی خودشون بمباران میکنن، بعد میگن ما خیال کردیم که اینها جزء گروه فلان هستن، دارن برای خرابکاری میان. این مردم دوستی اینهاست. فجایع اینها در فلسطین فجایعی است که نظیر او را ما در این قضایای دوران استعمار هم کم سراغ داریم. اون چه که در فلسطین کشتار می شود، فاجعه آفرینی می شود، جنایت می شود، که بلا شک آمریکا شریک قطعی در این جنایات، اینها در دوران سیاه استعمار مستقیم هم کمتر دیده شد. خب خیلی جاها استعمار مستقیم بود، هند، الجزایر، جاهای دیگه. کاری که الان دارن با مردم فلسطین میکنن، صهیونیست های وحشی و دور از انسانیت و دور از مفاهیم اخلاقی انسانی، اینها از همه اینها بالاتر است. به این فجایع بلا شک حداقل نیمی از اون مربوط به آمریکایی هاست، وزر و وبالش به گردن آمریکایی هاست. اونا هستن که تشویق میکنن، اونا هستن که مرتب حق را به طرف اینها میدن، اعلان میکنن که ما از اینها حمایت میکنیم. خب بدیهیست که این پیش میاد. اون وقت یک چنین اشخاصی، رئیس جمهورشون که خود رأس فتنه است عملا، حالا واقعا چقدر تأثیر داره در سیاست های پشت پرده آمریکا ما نمیدونیم، به هر حال علی ظاهر الان رأس فتنه اوست. او میاد دم میزنه از مردم دوستی و علاقه به ملت ها و پیشرفت ملت ها. این واقعا وقاحت میخواد. یک نکته دیگر این است که میگه مردم ایران تمایل به پیشرفت و ترقی دارن. خب در این که شکی نیست، سخت هم دارن کار میکنن. مردم ایران بعد از انقلاب میدان برای پیشرفت و ترقی را باز دیدن و دارن تلاش میکنن، هم مسئولین هم مردم. شما نمیخواهید، شما که دشمن ملت ایران هستید، این پیشرفت رو به هیچ وجه بر نمیتابید، لذا مانع تراشی میکنید. ببینید چقدر در صحنه بین المللی، در زمینهای اقتصادی، در زمینهای سیاسی، در زمینهای امنیتی، رژیم ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران و علیه نظام مردمی ایران کار کرده است و دسیسه چینی کرده است. میگه ملت ایران مثل بقیه ملت‌های دنیا پیشرفت میخوان. بله پیشرفت میخوان، فقط این هم نیست، ملت ایران مثل اکثر ملت‌های دنیا از شما متنفره. اینم یک واقعیتی است. همین اواخر یکی دو ماه قبل از این نظرخواهی های رو منتشر کردن، معلوم شد در کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه آسیا و خاورمیانه منفورترین دولت ها دولت آمریکاست در چشم مردم. این دیگه مخصوص ملت ایران نیست، ملت ایران در نفرت از شما هم شریک است. شما ببینید یه روزی بود در ایران فقط پرچم آمریکا را آتش می‌زدن، یا شبح رئیس جمهور آمریکا رو، سمبل و نماد آمریکایی رو آتش می‌زدن. امروز کجای دنیا این کار رو نمی‌کنن؟ در اروپا حتی پرچم آمریکا رو آتش زدن، در کشورهای آسیا آتش زدن. شماها بدنامید در دنیا. رژیم دیکتاتور و مستبد بین المللی آمریکا در دنیا بدنام است، منفور است. این مخصوص ملت ایران نیست. البته خیلی از ملت‌ها جرأت نمی‌کنن به خاطر اینکه بعضی از حکومت‌ها مانعن. ملت ایران به فضل پروردگار خودش شجاع است، حکومتش شجاع است، لذا آزادانه بدون هیچ قید و بندی علیه آمریکا احساسات خودش ابراز می‌کنه و مرگ بر آمریکا رو جز شعارهای اصلی خودش قرار داده است. ادعا می کند که طرفدار جناحی به نام اصلاح طلب است در ایران. اولا دروغ میگه. شما طرفدار هیچ جناحی از جناح‌های معتقد به انقلاب نیستید. ثانیا دروغ میگید، طرفدار اصلاح نیستید. هر اصلاحی بخواد در این کشور انجام بگیرد یقینا برخلاف نظر رژیم دیکتاتور و مستبد بین المللی آمریکاست، رژیم سلطه‌گر و سلطه‌جوی آمریکاست. ثالثاً اگر بر فرض چیزی به نام اصلاحات باشد که شما برای ملت ایران اون رو نسخه بنویسید، این اصلاحات رو ملت ایران اصلاحات آمریکایی خواهند دانست و اونچنان اصلاحات رو تو زباله‌دان می‌اندازن. بزرگترین حرکت اصلاحی را در این کشور انقلاب اسلامی و امام بزرگوار این ملت انجام دادن. امروز هم هر حرکتی که در جهت تحکیم پایه‌های انقلاب انجام بگیرد، در طریق اعمال قانون اساسی مترقی و مدرن ما انجام بگیرد، یه حرکت اصلاحی است بلا شک و مردم از او حمایت میکنند. هر کاری که در جهت پیشرفت مردم ایران از لحاظ علمی، دینی، عملی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی باشد، این حرکت اصلاحی است، مردم از او حمایت میکنند. اساس اصلاحات هم این است که ما با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنیم. این اساس اصلاحات. هر اصلاحاتی بر محور این میچرخد اگر واقعا اصلاحات باشد. بدترین فسادها در جامعه رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی بشن، فساد اقتصادی بشن، از بیت المال مردم تغذیه کنن برای منافع شخصی خودشون، جیب خودشون رو پر کنن. این بدترین فسادهاست. بزرگترین فسادها این است که در جامعه تبعیض باشد در اجرای قانون، در اعمال قانون، به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود. اینا فسادهای واقعی اینهاست، همون فقر و فساد و تبعیضی که بارها عرض کردیم مردم هم تلقی به قبول کردن، مردم تأیید کردن که مبارزه با اینها همون اصلاحات واقعی است. اینو مردم میخوان، اما آمریکایی‌ها اینو نمیخوان. رئیس جمهور آمریکا به هیچ وجه چنین چیزی رو در داخل کشور نمیخواد. اونچه که امروز
در مواجهه با این خصومت ها برای ملت ایران مهم است. در درجه اول اخوت و برادری است. این اختلافات را هر چه می توانند کم کنند، مردم را در این علاقه و امیدی که به نظام اسلامی دارند راحت بگذارند، امید مردم را مخدوش نکنند. یه عده‌ای متاسفانه زمینه‌هایی رو درست می‌کنن برای اینکه دشمن رو امیدوار کنه. رئیس جمهور آمریکا خیال می‌کرد که روز 18 تیر در تهران علیه نظام اسلامی قیام خواهد شد. دانشجویان ما با آگاهی خودشون امید دشمن را ناامید کردند. کشور ما اینجوری است، ملت ما اینجوری است. دانشجوی آگاهش، مسئول آگاهش، آحاد ملت مردم با آگاهیشون نمیتونن دشمن سوء استفاده کنه. بد فهمیدن، اشتباه فهمیدن. اون چه که صلابت این ملت رو حفظ خواهد کرد، برادران و خواهران عزیز، او عبارت است از وحدت حول محور ایمان و انقلاب. این اون چیزیست که دشمن رو ناامید میکنه. اونا خیال میکنن که ما برای استحکام نظام خودمون دنبال سلاح کشتار جمعی و دنبال اتم و این چیزا هستیم. اشتباه میکنن. اینم تحلیل غلطی است، اینم اطلاعات نادرسته. ما میدانیم که اون چیزی که بمب اتم هم در او کارگر نمیشود، او عبارت است از یک ملت مصمم، عازم، مؤمن، متحد، یک پارچه. اینه که کسی نمیتوانه بر او فائق بشه و غلبه پیدا کنه. ولی مگر از اول انقلاب تا حالا با ما دشمنی کم بود است؟ مگر ما بمب اتم داشتیم از اول انقلاب تا حالا؟ اونچه که این ملت را، عزتش را حفظ کرد، کیانش را حفظ کرد، نظام اسلامی را سربلند کرد، نام امام را جاودانه کرد، او ایمان و عزم راسخ این مردم بود و ایستادگیشون و وحدت و یک پارچگیشون. نکنن بعضیا بعضی از ساده لوحی ها نسنجیده کاری ها رو، بعضی حرف های نسنجیده، بعضی موزه گیری های نسنجیده مردم رو ناامید نکنن. یک ضعفی در فلان دستگاه وجود دارد، فورا نظام اسلامی رو زیر سوال ببرند که چرا این ضعف در این دستگاه هست. خب دستگاه ها، دولت ها، مجموعه های کاری اشتباه دارن، خطا دارن، کار خوب دارن، کار بد دارن، باید اصلاح بشه. این چه ربطی دارد به ترکیب نظام اسلامی و هندسه نظام اسلامی که بعضی نسنجیدگویی میکنن؟ اینا نسنجیدگویی است. خیلی اوقات از اینها در اینها غرض هم نیست، نادانی است. نادانی هایی است که دشمن از او استفاده میکنه. این نادان دوست که در ادبیات ما و اشعار ما هست، اینها ممکنه دوستم هستن اما نادان. حرفی میزنن که نظام اسلامی رو زیر سوال ببرن، حرفی میزنن که مردم را نسبت به آینده خودشون ناامید کنن. چرا آخر؟ این مردم با نشاط، این مردم پر امید، این مردم پر توان که این همه گردنه ها رو پشت در گذاشتن، اینا میتونن به قله برسن. چرا اینا رو ناامید میکنی؟ قوی ترین کوهنوردها رو هم اگر وسط را بگن آقا کمرت میشکنه، پات میشکنه، سرت میشکنه، چشمت کور میشه، نمیتوانی، میلغزی، خب مرددش میکنن. چرا باید ملت ایران رو مردد کرد در پیمودن این راه شرف و عزت و اعتلایی که در پیش گرفته؟ اینقدر دارن مسئولین دلسوز و علاقه من تلاش میکنن، کار میکنن. این بدنه عظیم مسئولین در سطوح مختلف تلاش میکنن. چقدر اخلاص ها هست که بنده و امثال بنده کوچکتر از اون هستیم که بتوانیم به این همه اخلاص و کار مخلصانه احاطه پیدا کنیم. فقط خدا میدانه. اینا رو همه رو انسان ندیده بگیره، خط بطلان رو همه اینها بکشه، تمام دستگاه رو ببره زیر سوال، اینا دیگه همون چیزهایی است که خدای متعال بایستی انسان رو از بعضی از لغزش ها محفوظ بداره. باید از خدا خواست که انسان دچار لغزش نشه. این لغزش هایی که بعضی پیدا میکنن، لغزش هم خطرناکه ها. هر چی هم آدم بالاتر باشه لغزشش خطرناکتر. با هم خوب باشید، با هم مهربان باشید، به هم حسن ظن داشته باشید، به مسئولین نظام حسن ظن داشته باشید. ما گفتیم با فساد مبارزه میکنیم، این یک نقطه روشن است در نظام. یه عده میخوان اینو تبدیل کنن به نقطه تاریک، بگن ها فساد همه جا رو گرفته. نه آقا، فساد همه جا رو نگرفته، فساد کمش را هم باید باش مبارزه کرد، هر جا بود باید باش مبارزه کرد. خب ممکنه روزنامه ای برداره یک مورد رو درشت کنه، این یک مورد از هزاران موردی که درش فساد نیست. مگر همه جا فساد هست؟ فساد خب در یک گوشه هایی هست، انسان ها لغزش دارن، انسان ها دچار گناه میشن، باید با این گناه مبارزه کرد. ما اون وقتی گناهکاریم که با فساد مبارزه نکنیم ولو کمش، چون گسترش پیدا خواهد کرد. مبارزه با فساد لازم است، اما ناامید کردن مردم که بگیم آقا فساد همه جا رو گرفته، این یک خطای واضح است، ناشی از نادانی است و فریب خوردگی اون کسانی که آدم میدانه خودشون آدمای مغرضی نیستن. حالا کسانی که مغرضن که هیچ، از خداوند متعال میخواهیم که توجهات خودش رو روز به روز بر این ملت بزرگ افزایش بده. از خداوند متعال میخواهیم که دعای بقیت الله ارواح نافدا را شامل حال این ملت بزرگ کنه و دعای اون بزرگوار را و ادعیه صالحان و نیکان را در حق مسئولین خدمتگزار و این ملت بزرگ مستجاب فرماید. پروردگارا به همه ما توفیق خدمتگزاری به دین، به انقلاب، به این ملت عنایت کن. پروردگارا دشمنان این ملت را ناکام و منکوب کن. پروردگارا اون کسانی که بدخواه این ملتن، بدخواه این کشورن، بدخواه انقلابن، اونها را اگر قابل هدایتن هدایت کن، و الا از سر راه این ملت اونها را بردار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.